در خصوص ادله تجویز و تصحیح ترتب بحث میکردیم، باری از ادله مورد بحث قرار گرفت. یکی از تقریبهای مهم و در عین استحکام و استواری شدت مورد بحث و نقد تقریبی است که میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. در حقیقت می شود گفت که بعد از اون که نظریه ترتب توسط محقق ثانی، محقق کرکی مطرح شده و بحث های بسیاری حول این نظریه طرح شده و تدریجا توسعه پیدا کرده و تقریبا در اوساط اصحاب اصول طی این سده ها مورد توجه جدی واقع شده، چند تا نقطه عطف در خصوص این نظریه پدید آمده. بعد از پیدایش خود نظریه توسط محقق کرکی که یک نقطه عطفی در اصول، چون مسئله ترتبی مسئله مهم و پرثمری است، در این میان تقریر و تقریب تصحیحی میرزای نائینی از ویژگی و جایگاه خاصی برخوردار است و یک نقطه عطف به حساب میاد، چون که میتوان گفت مخالفت بعضی از اعظم با نظریه ترتب، بزرگانی مثل شیخ انصاری، مثل آخوند خراسانی هم یک نقطه قطع به حساب میاد. کما اینکه در بین متأخرین نظریه خطابات قانونیه و قول به عدم انحلال خطابات از سوی استمام نیز نقطه عطف مهم دیگر به شمار میاد. مسابقا در آغاز این مبحث، بحث ترتب، ذیل جهاتی که طرح کردیم و جهات تمهیدیه، در جهت اولا اشاره به پیشینه این مبحث و این نظریه داشتیم. البته به اجمال اون زمان اشاره کردیم، ولی به نظرم میرسد که یه مختصری برگردیم به اون نکته، به اون مسئله که سخن از پیشینه و تطورات این نظریه هست و تا جایگاه تقریر مرحوم میرزای نائینی در طی تاریخ این نظریه بیشتر برجسته بشه و سپس به تبیین تقریریشون که مبتنی بر چهار مبدا و مقدمه است بپردازیم و پس از آن به نقد مقدماتیشون و احیانا اون نتیجهی که از این مقدماتیشون بخواهند بگیرند بپردازیم. از شد که اول کسی که متفتن شد به این نظریه ترتب، فکر ترتب، محقق نائین، محقق کرکیست که محقق ثانی نامیده می شود در مقابل محقق حلی، و بین این نظریه در میان فقط اصولی این شیعه مطرح است، بین عامه این نظریه سابقه نداره. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد که به یک اثر فقهی البته در شرح قواعد علامه، اونجا اول بار این نظر رو شون تقریر فرموده است، گرچه نامگذاری نکرده به نظریه ترتب، اما اصل مطلب رو شون مطرح کرده زمانی که شون بحث کرده است از واجب موسط، زمانی که در تضاد و تضاهم قرار بگیرد با واجب مزیق، یعنی یه بحث فقهی رو مطرح فرموده شون، بعد مبنا رو بر اساس ترتب تر کرده و حل کرده. قبل از محقق کرکی فقهای ما در فقه بدون اینکه به این مبنا تصریح کنند و قهرن به این نام اشاره کنند، بعضی از مسائل رو به نحوی فتوا دادن که جز بر اساس ترتب بسان قابل توجیه نباشه، چنون که در بخشی ما حوالی 20 فرع فقهی رو نقل کردیم که ببینید اینها رو میگن بر اساس ترتب حل میشه. حالا ما شبهه داشتیم، اشکال کردیم بر اون تقریر، ولی این مسئله در کتب فقهی می آمده بدون اشاره به اصل این نظر و ذکر نام این نظر. اما محقق کرکی ولو در کتاب فقهی جامع المقاصد آمد این نظریه رو تبیین کرد به طور اجمال. عبارتشون قسمت اصلیش این است: فإن قیل وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع، قضاء فوری یعنی مزیق، تنافی دارد با وجوب صلات در وقت موسع، یعنی اگر بین مزیق و موسع تنافی و تعارض پیش بیاد بخواد جمع بشه اینو با هم تنافی خواهند داشت. لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق وهو باطل. بر این که اگر از سوی قائل باشه به وجوب صلاة در حالی که وقتش موسع است، وجوب صلاة اداء، از دیگر سو قائل باشه به وجوب قضا، قضای صلاة فرض شده که فورا باید انجام بشه، خب این تکلیف ملایطاقه. برای این که از سوی میگیم همی الان هم صلات ادایی رو خوان و همی الان هم صلات قضایی رو قضا کن، این خب لازم میاد تکلیف ملایطاق و تکلیف ملایطاق باطل است. و این لم یبقه خرج الواجب اما صلت له من صفت الوجوب الفوری، و بین لم یبقى خرج الواجب اما صلت له من صفت الوجوب الفوری، و اگر بنا باشد که این بر وجوبش واجب باقی نماند، اون وقت این که می گفتیم وجوب قضا فوریه، این از وجوب خارج میشه. ما هم بخواییم صلات ادایی خوانده شه هم صلات قضایی، در حال که صلات قضا صلات ادا هرچند وقتش موسعه ولی در این وقت می شود خواند اون رو. صلات قضا اگر قائل شیم که باید فورا قضا شه، هر صلاتی که احیانا قضا شد، مجمع بین این دو وجوب لازم میاد و خواستن چون این چیزی این تکلیف ملایطاق. و اگر بناشه که بگیم همچنان قضا واجب فوریه و در این حال نشود انجام داد، یعنی از وجوب خارج میشه، چرا که الان باید انجام میشد، اگر بگیم میتوان انجام نداد یعنی از وجوبش میفته. این شبیه همون حرفه که میگیم اهم میداریم، مهم میداریم، اگر اهم رو بهش اعتنا نکردیم از دائره خارج میشه و نوبت به مهم میرسه، همون حرفه. می‌فرماید اگر یه همچین اشکالی کسی بکنه ما جواب میدیم، جواب میدیم که هیچ ایرادی نداره، تکلیف ملایطاق که نیست، برای اینکه یکی مقیده یکی مطلق، جواب اینجوری میده، یکی مقیده یکی مطلقه. یکی مطلق وجوبش صلات در وقت موسع، وجوبش مطلقه، میتونه در آن اول انجام بده، در آن دوم، در آن صدوم، در آن هزارم، تا زمانی که وقت صلات تمام شد. پس اون موسع مطلقه، هر زمان میتونه انجام بده، وجوبش مطلقه. الان انجام نداد بعد میتونه انجام بده، اما صلات فوری مزیقه، الان انجام بعد بده، اگر الان فوت شه انگار اصل وجوبش فوت شده. بعد چه اشکالی داره مولا بیادی همچین مطلبی رو بگه و بگه که آقا اگر نماز فوری رو انجام ندادی که وقتش مزیق بود، هرچند که مرتکب معصیت شدی، اما حالا دیگه نماز اون واجب و موسع رو انجام بده. چه اشکالی داره چون حرفی شارع بزنه؟ این میشه همون ترتب، یعنی شارع بیاد بگه صلات با وقت موسع مترتب است، وقتی نوبت بهش برسه مترتب است، این رسیدن نوبت به صلات موسع، واجب موسع مترتب است، بران که صلات در وقت مزیق، صلات قضای فوری رو که وقتش مزیق است انجام ندی. یعنی موسع وجوبش بر مزیق مترتب شود، ولی از کلمه ترتب استفاده نکردیشون و می فرمان که قلنا لا نسلم لزوم تکلیف ما لا یطاق، ما تکلیف ما لا یطاق نیست، برای اینکه یکی مزیقه، بله درست، اما دیگری موسعه و موسع مترتبه بر این که مزیق انجام ندی، اگر انجام ندادی نوبت به موسع میرسه. این چه اشکالی داره؟ لا نسلم، و این تکلیف مولای تاق یه نیست، راه داره. لا نسلم لزوم تکلیف مولای تاق لا یمتنعن یقول الشارع اوجبت علیک کلم من الامرین، کلام من الامرین، هر دو رو واجب کردم، هم واجب موسق رو هم واجب مزیق رو، لیکن احدهم مزیق و الاخر موسق. فإن قدمت و قدمت المزیق، اگر جلو انداختی مزیق رو، خوب خیلی کار خوب کردی، ولی اینکه اون که موسق بدن میتونی انجام بدی، اینو جلو انداختی، فاد امتصار تا امتصار کردی، خیلی خوبه، حالا برو موسع انجام بده، این شدنی هیچ مشکل نداره که. و سلمت من الاثم، یا از معصیت هم نکردی، مزیق رو اول انجام دادی، بعدم وقتی موسع انجام بدی، هر دور انجام دادی، هیچ خودم گناه نکردی. اما اگر برعکس عمل کردی، اومدی موسع انجام دادی، می فرماد اینجا هم باز امتصاله، برای اینکه موسع هم عمر داشت، صلات موسع و در وقت موسع امر وجوبی داره. و این قدم تل موسع فقط امتصال تا اونجا موز امتصال کردی، بدون امر که کاری نکردی که، ولی که و اثم تا بالمخالفه فی التقدیم، این که جلو انداختی موسع رو و قبل از به جای مزیق موسع رو انجام دادی، فقط گناه کردی. چرا؟ چون سبب شد مزیق از این بره، به خاطر ترک مزیق البته معصیت کردی، اما دلیل نداره که به خاطر فعل موسع امتثال به حساب نیاد. ببینید این همون ترتبه. هر صورت که خوب البته اینو بعضی مرحوم آقای خویی فرمودن که ان مسئلت ترتب لیست من المسائل معنونت فی کلمات الاصحاب الا زمان شیخ الکبیر کاشف الغطاء و هو اول من تعرض لهذه المسئله. ایشون فرموده که اول کسی که متعرض مسئله ترتب شده کاشف الغطاء است، ولیکن ما عرض کردیم که ولیکن لیسه کلام محلا ما ینبقی، بل دقیق الحقیق به تصدیق هو ما اثبت لاه من ابداع المحقق الکرکی کما ظهر من متابی کلماته. شما کلمات محقق کرکی رو ملاحظه کردید که شون تقریبا اسم نیورده، ولی بحث ترتب رو مطرح فرمود. اصلا این قبل از کاشف الغطاء محقق کرکی مطرح کرده، کاشف الغطاء خیلی متأخر از محقق کرکی است. و لعلا بعد این اسم رو البته از کردیم محمد کرکی نگذاشت، بعدا به تدریج این اسم ترتب به وجود آمد. مهمتی که نوشتیم در خصوص این قضیه، و لعلا اول من عبر عن النظریه به هاده الماده، از ماده رتب استفاده کرده، متکلمی ترتیب رو به کار برده، هو المحقق و شارح الشیخ محمد تقی تهرانی، مرحوم محمد تقی رازی یا پیوناکی یا بایی بیشتر اصفهانی میگن، به طوری که رفته اصفهان و بعد رفته نجف، حیث قال صاحب شهر معالم، حیث قال و اما اداکانا مطلوبین، دو واجب اگه مطلوب بود، اداکانا مطلوبین علا سبیل ترتیب، اگر دو واجب به شیوه ترتیب و به دنبال هم بود، بل یکون مطلوب الامر اولا هو الاتیان بالاهم و یکون الثانی مطلوبا له على فرض اتیانه للاول و عدم اتیانه بالفعل، فلا مانع منه اصلا. اولی اهم و دومی مهم، اما مهم رو به اعتباری که اهم انجام نداد نوبت بهش رسید انجام داد، اشکالی نداره، البته اشکال نداره به این معنی که ترک اهم معصیت نبوده، ولی اینکه مهم انجام داد بیهوده نیست. نگیم که آقا این چون به قیمت ارتکاب معصیت شد پس این باطله، نه اشکال نداره. اذ یکون تکلیفه به ثانی این ازن منوتن به اسیانی الى الاول و البناء على ترکه، ملازم میکنید از کلمه ترتیب على سبیل ترتیب استفاده کرد، ولی برادرش که باهوشتر از ایشون بوده به نظر میاد، مرحوم شارح محقق شارح، کر و فرش در مسائل و اشرافش بر آراء زیاده و شرح معالم نوشته، ولی خیلی از معالم اثر وسیع‌تر و عمیق‌تره و حجیم‌تره، سه جلد تعلیقش و شرحش بر معالم، سه جلد، هر جلدش بیش از خود کل معالم. کر و فرش در آرا مرحوم محمد تقی اصفهانی یا رازی و تهرانی بیشتر بوده، برادر خوشفکر بوده، خیلی از ذکاوت خاصی برخوردار بوده و به همجد ارجاع به او در بین آثار اعظم بعد از او خیلی بیشتره و مثل شیخ انصاری آخوند خراسانی بسیار به آراء صاحب فصول ارجاع میدن و ایشون تعبیر کرده ترتب، ولعل اول من عبر عنها به ترتب هو اخو محمد حسین صاحب الفصول، حیث قال وقد یتفسا ایزن عن الاشکال المذکور بن الامر و النهی یجوز و تواردهما على شیء واحد اذا کانا مترتبین، و از ترتیب استفاده کرد از ترتب، سواء کانا نفسیین او غیریین او مختلفین. در هر حال عرض کردیم که این نظر یک فرایندی رو طی کرده، این نظریه یک فرایندی رو طی کرده، ولی خب به هر حال میدان پرچالش نظری میان فحول اصولیون شده و علی حال اصبحت المسأله معترکا للآراء بین الاصحاب کما سیظهر من تقریر المسالک والمناظر فهم بین مثبت تارتا و منکر اخرى و قائل بعدم الحاجه الیها ثالثتا. ست در واقع نظر عمده اینجا به وجود آمد. فانه بعد تفتن المحقق الکرکی، بعد تفتن المحقق الكركي لهذه الفكرة تبعه فيها أكثر محققي أصولي الشيعة الإمامية وأعظمهم، ومن هون محقق المبدع الفاضل التوني. فاضل التوني صاحب وافيام بارها از کردیم بسیار بسیار آدم مبتکری بوده، این کتاب کم حجمش که باقی مونده الوافیه في أصول الفقه و متاسفانه گاهی گفته میشه حدود 200 اثر داشته ولی از بین آثارش 200 اثر بیشتر باقی نمونده و یکیش فقط چاپ شده که همین الوافی است. نظرات نو در اصول در این کتاب کوچک بسیار داره، بسیار از کسانی که گاهی کتاب اصولیشون چندین جلده و شیخ المحقق کاشف الغطاء، البته کاشف الغطاء بعد از اینها و با یه فاصله زیادی، چون محقق کرده که 900 و ارزوت که 40 فوت کرده و کاشف الغطاء که مرموهای خوی به کاشف الغطاء نسبت دادن، کاشف الغطاء در سال 1000 از صورت که 200 خورده ای باید بگه 100 خورده ای باید بشه از صورت که 1228 یعنی 270 سال بعد، بعد از محقق کرکی آمد و رضای خویی نسبت دادن بیشون به جا نیست. از صورت که قبل از او سای وافیه در وافیه مطرح کرده این رو که مقدم بر محقق کاشف الغطاء است، که کاشف الغطاء همطور که قبلا نمیشه کردیم با استشهاد به پاره فرو و آراء فقهی فقها این بحث مطرح کرده، گفته ببینید فقها بر این مبنا دارن نظر میدن، بر مبنای ترتب دارن نظر میدن. و بعدها دیگران آمدن، محقق اصفهانی جز کسانی است که باز با اون ذهن فلسفی که داشته خوب وارد شده، بعد میرزای نعینی آمده، البته محقق عراقی، بعد از اینها شاگردان اینها مثل برمای خوی اینها خب طرفداری کردند از نظریه. مرحوم میرزای شیرازی، سید محمد حسین میرزای شیرازی، میرزای شیرازی بزرگ، نقش محمد تقی شیرازی، میرزای شیرازی بزرگ، خب هم در درس خارجش خوب این بحث رو پرورونده و در تقریرات ایشون فل جمله این بحث آمده، ولی بیشتر در زبان شاگردان ایشون و خاصه بزرگترین شاگرد ایشون سید محمد فشارکی این بحث خوب تنقیح شده. قد احکم و سدد نظریت ترتب المجدد المجاهد از سید محمد حسن شیرازی رضوان الله تعالی علیه و نقهها تلمیزه نهریر از سید محمد الفشارکی الاصفهانی. مرحوم فشارکی یک مجموعه رساله هایی داره که تحت اونها الرسائل الفشارکیه منتشر شده، اونجا این بحث رو مطرح فرموده شد. ثم قام به تفصیل نظریه و تسدیدها المحقق المیزا ناقین متسسر رو علا اساس مباد ذکرها فی فوائده، هم در درس خارجشون در تحریرات درس خارجشون از جمله در اجود تحریرات های خویی آمده، هم خودشون در کتاب فوائد اصول اینو طرح فرموده به تفصیل، که البته اینو انصافا پخته، انصافا تفصیل داده، تعمیق بخشیده، ولی خب به هر حال دیگه میرزا بوده و آخون دیگه، مرحوم آخون چیز میگفته میرزا هم رد میکرده، همش با هم کلکل داشتند. و بلزا اگر دو ستون به موازی هم رسم بکنیم، آرای محقق خراسانی رو و میرزای نعینی رو بغل هم بگذاریم، من تصور میکنم در 50% آرا شاید این دو بزرگوار با هم در تعارض هستن. و از جمله در این مسئله مهم آخون قائل به عدم ترتب، مخالف ترتبشون، خیلی تحکیم کرده و توسعه داده و مبنا تراشیده براش. مرحوم آقای حجت طبق گزارشی که مرحوم آقای صافی، مرحوم خلی صافی رضوان الله تعالی علیه داده از درس خارجیشون، آقای حجت فرموده که اصل این تقریر میرزای نعینی مال هماس محمد فشارکی است، خب از اعظم بوده و امام از ایشون خیلی تجلیل میکنه به عنوان سادت اساتید، سید اساتیدنا. از صورت که ایشون میفرماد که وکان اصل و حوال استدلال من سید محمد الاسلامی علی الله مقامه و نقه حوال استدلال از مرحوم نعینی علی الله مقامه، در واقع ایشون میفرماد اصل این تقریر از مرحوم فشارکی است. آقای بروجردی خب منقه‌تر از بقیه مثل همه جا واقعا عمر فشرده پربرکتی آقای بروجردی داشته. کتابش هم همینطوره. خب تغییر دوری اصولیشون چه اونجا که البته خب تغییرات مختلفی از دروسیشون منتشر شده، ولی نوعا کم حجمه و کم حجمترین اینها و بسا منقهترین اونها گزارش امام هست، لمحات الاصول، و گزارش های منتظری است که با عنوان عرصات که نهایت الاصول منتشر شده. آقای بروجردی با یک تبیینی ارائه کرده بود. البته خوب ما 5 تا ایراد گرفتیم بر فرمایش آقای بروجردی، ولی به هر حال در اصل این که طرز تقریر ایشون و اقامه برهانشون بسیار منقح بود ما تردید نمی کنیم، ولی خب ما اشاره طلبگی کردیم. آقای خویی بعدش آمده بر اساس نظری که اینو بحث خواهیم کرد راجع به اطلاق و تقلید ایشون داره و اطلاق و تقلید رو تقابلشون از نوع تقابل عدم ملکه تلقی میکنه، بر اون اساس به سلام این نظریه رو مطرح کرده. شهید صدر شاید بتوان گفت مراجعه بفرمید، امام و شهید صدر این دو بزرگوار نظریه میرزای نائینی رو منقح‌تر از خود میرزای نائینی تقریر کردند و جا داره مراجعه بفرمید. و البته چون امام در واقع در این مبحث در مقابل میرزای نائینی قد علم کرده، بند به بند و مقدمه و مقدمه نظریه میرزای نائینی رو نقد اساسی کرده، البته کلن به اصطلاح ضرب المثلیان پنبه در واقع نظریه رو امام زده تا نظری خودش جا بیفته. در مناهج، در تهذیب، در اینجور کتابهایشون نظریه رو مطرح کرده و شیوه امام هم این است که معمولا اول اونچه رو قبول داره جا میندازه، بعد میره سراغ نظری دیگران. اینجا هم اول نظری خطابات قانونیه رو مطرح کرده خوب و بعد گفته حالا میرزای نائینی چی میگه، بعد مقدمه به مقدمه نظریه میرزای نائینی رو و تقریر میرزای نائینی رو بیان کرده و نقد کرده و انصافا در مقام گزارش خیلی خوب ایشون گزارش فرمودن. و بعد شهید صدر نسبتا مفصلتر هم خوب نظریه رو تقریر کردن، هم نسبت به اون نقدهایی داشتن تر کردن. از صورت که مرحوم امام رضوان الله و سلام علیه احیانا بسا این دو کرد رو ابتداعا از استادش شیخ عبدالکریم حائری اخذ کرده باشن. شیخ محقق مؤسس وزیر میقوم رضوان الله علیه و شیخ عبدالکریم حائری خب از اساتید است که در اصول و احیانا در بعضی از مباحث فقهی امام به شدت تحت تاثیرشون، در مباحث فکری و عرفانی امام شدیداً متأثر از مرحوم امام‌زمان‌ولی شاه‌آبادیه، اما در مسائل فقهی و اصولی از آقای حائری. نظریه ولایت فقیه رو استاد ما میگفت که ایشون در واقع از آقای حائری اخذ کرده، گرچه خب اصل نظریه ولایت فقیه عمری به بلندی کل فقه شیعه داره، ولی به طرزی که ایشون ترفندن ایشون گفت که در تأثیر شاهدگریم حائری تر کردن. ولی خب در مسائل سیاسی امام تأثیرش از آقای شاه‌آبادی بیشتره، چون که در مسائل فکری به طور عام و عرفانی به طور خاص. در هر حال مرحوم آقای حائری در دوره الفوائد نقد جدی کرده مسلک و تقریب مرحوم آقای نائینی رو. به این ترتیب در واقع نظریه در دو نقطه در دو مرحله با چالش جدی مواجه شده. اصل نظریه با مخالفت مثل شیخ انصاری و اخوند خراسانی خب دچار به اصطلاح تنش و به اصطلاح به قول امروزی ها تکانه شده. امام خب آمده زیرا به اصل ترتب رو زده، مثلا ما ترتبی وجود نداره، نه ترتب ناقدین ترتب مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی ناقدین اشکال بر ترتب میکنند، یعنی با اشکالات مواجهه. بله، به در واقع اشکال ثانوی بر نظریه وارد میکنند. امام میفرماید ترتبی وجود نداره، دو تا امر در عرض هم هیچ اشکالی هم نداره، و سعی میکنه امکان التزام به امرین متعارضین متضامنین رو حل کنه با نظری خطابات شرعیه، و اینکه آقا خطاب وقتی میاد منحل نمیشه بر مصادیق، و هر خطابی به جای خود به نسبت به همه مصادیق و افرادش بالفعل است. به این شکل مسئله رو حل میکنه. در واقع تکانه اساسی هم بر نظریه میرزای ناینی، تقریب میرزای ناینی به تفصیل در واسوی امام، و هم اصل نظریه ترتب از ناحیه اون بزرگوار مطرح شده که ما خب اجمالاً بحث خواهیم کرد، بلو چند سال پیش به تفصیل نظریه امام رو بحث و نقد کردیم، حدود 42 جلسه طول کشید اون زمان، ولی به اجمال بحث خواهیم کرد چون نظریه مهمی است و جاش اصلا اینجاست، اونجا به مناسبت دیگه این سابق هفت سال پیش بحث کردیم، ولی الان به این مناسبت که جاش اصلا اینجاست امام نظریه رو همینجا مطرح کردن، به اجمال بحث و نقد خواهیم کرد. ولی به هر حال امام نه فقط تقریب ها و خواست تقریب میرزای نائینی رو چالش کشید، اصل ترتب رو انکار کرد و نه مخالفت با ترتب نکرد، مثلا ترتبی وجود نداره، انکار اصل ترتب رو فرموده، و از دیگر سو هم گفته اصلا برای حل مسئله زد نیاز نداریم به ترتب تناسب کنیم، تا اینکه یه عده مخالفت کنن یه عده موافقت بکنن. این در وقت گزارش رو من البته تصور نمی‌کردم اینقدر طول بکشه، ولی لازم دیدم یه بار دیگه عرض کنم، چون بار اولی که تر کردیم به اجمال عرض کرده بودیم و رسیدیم به این نقطه که یک نقطه عطف است، تقریب مرحوم میرزای نائینی، که قاعدتا اگر بخوایم شروع کنیم دیگه این زمان هم سپری شده این مجال نیست، چون جلسه بعد اصل مقدمات ایشون و مبادی رو که ایشون در تقریبشون آوردن رو طرح میکنیم و یکی که مورد بررسی قرار میدیم و نتیجه میکنیم انشاءالله. سلام علیکم.